ساعت 23:11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. همسر احمد رضا جلالی میگوید قرار است او برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. یک نماینده مجلس میگوید واکسن کرونا به این زودی به ایران نمیرسد. و دو انفجار در ولایت بامیان افغانستان 14 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت همسرش در تماس تلفنی با او خبر داده که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. خانم مهرانیا در ادامه گفته همسرش در تماسی تلفنی به او گفته است که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، اما قرار است به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. در این ارتباط به گفته رادیو سوئد، وزارت خارجه سوئد اعلام کرده که از این موضوع مطلع است و از طریق سفارت سوئد در تهران با وکیل آقای جلالی برای پیگیری وضعیت او در تماس است. آقای جلالی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شده، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. در این ارتباط آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، نیز با اشاره به وضعیت زندانیان دو تابعیتی و خارجی از جمله احمد رضا جلالی در مورد اساس بازداشتشان در ایران و اتهامات امنیتی به آنها ابراز نگرانی کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی از جمله دولت آمریکا میگویند حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده می کند. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته به فرض نادیده گرفتن تحریم ها دست کم 2 سال طول می کشد تا واکسن کرونا به ایران برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفته که تولید و واردات واکسن کرونا به این زودی انجام نخواهد شد و مردم بدانند فعلا خبری از واکسن کرونا نخواهد بود. این سخنان در شرایطی ابراز شده که سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، گفته که ایران قصد دارد 18 میلیون دوز واکسن از منابعی که در دنیا تایید شدند تهیه کند و 4 منبع را برای خرید انتخاب کرده. او اشاره‌ای به نام این واکسن ها نکرده است. در جریان 2 انفجار در ولایت بامیان افغانستان در روز سه‌شنبه 14 تن کشته و 45 تن زخمی شدند. به گفته زبردست صفایی، رئیس پلیس بامیان، 2 دستگاه مین زمینی که در کنار جاده و زیر خاک در بازار اصلی شهر بامیان کار گذاشته شده بود، 12 غیر نظامی و 2 مأمور پلیس را به کام مرگ فرستاد. 45 نفر نیز در این انفجارها زخمی شدند. بسیاری از مجروحان مشتریان رستورانی در نزدیکی محل انفجار و آبرانی بودند که برای خرید به بازار رفته بودند. شهر بامیان محل زندگی بسیاری از اقلیت شیعه هزاره است. طارق آریان، سخنگوی وزارت کشور افغانستان، گفت از سال 2001 میلادی که مجسمه بزرگ و بسیار قدیمی بودا در دامنه کوهی در نزدیکی بامیان به دست طالبان منفجر شد، این منطقه در آرامش به سر برده بود. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این 2 انفجار را بر عهده نگرفته و گروه طالبان نیز دست داشتن در این انفجارها را رد کرده است. در آستانه روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان، شبکه مردان علیه خشونت ناموسی اعلام موجودیت کرد. شبکه‌ای که در خرداد ماه در قالب یک کمپین مستقل با تلاش جمعی از فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفت. این کمپین با رویکردی فمینیستی علیه قتل‌های ناموسی و به دنبال قتل رومینا اشرفی به دست پدرش که واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت شکل گرفت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 25 ماه نوامبر برابر با 5 آذر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. سازمان ملل متحد میگوید پس از ظهور پدیده کرونا به نظر می‌رسد که خشونت بر زنان به موضوعی فراگیرتر بدل شده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید برای پایان دادن به خشونت علیه زنان متحد شویم عنوان تلاشی است چند ساله برای متمرکز کردن جهان بر این موضوع تا جهانی عاری از خشونت را رقم زنیم. در آستانه این روز جهانی شبکه‌ای به نام مردان علیه خشونت ناموسی به وسیله فعالان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی شکل گرفته که پس از مرگ دلخراش رومینا اشرفی تلاش‌های خود را آغاز کردند. در بیانیه‌ای که شبکه مردان علیه خشونت ناموسی منتشر کرده، جهت‌گیری عمده کمپین خود را مطالبه از مردان برای اقدام فعالانه علیه خشونت‌های ناموسی عنوان کرده و از آنها می‌خواهد با اعلام انزجار علنی از تابوی ناموس و فرهنگ ناموس پرستی آن را به چالش بکشند. بهرنگ زندی، روزنامه نگار و از اعضای هیئت مؤسس این شبکه در گفتگو با رادیو فردا میگوید وقت آن است که مردان وارد عمل شوند.
نکته مهم در مورد این کمپین اینه که ما قبل از اینکه این کمپین اعلام موجودیت کنه حدوداً از 7 ماه پیش بر روی مفاهیم تئوریک، نظری و راه‌حل‌های عملی کار کردیم، مطالعه کردیم، سلسله سمینارها و سخنرانی‌ها با حضور آکادمیسیان‌ها، فعالان حوزه زنان، تئوریسین‌های مسئله خشونت برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این کمپین اعلام موجودیت کنه. نکته دوم مهم اینه که این کمپین روی این تاکید داره که مردان علیه خشونت ناموسی در وهله اول باید ایستادگی کنن و باید وارد عمل بشن. تفاوتی که ما با سایر جنبش‌های فمینیستی داریم اینه که مردان فقط نقش همراه در این کمپین ندارن و مردان به عنوان یکی از بهره‌مندان از نظام مردسالاری و کسانی که خب امتیاز ویژه‌ای در این نظام میگیرن وارد عمل میشن و خودشون هم علیه اون امتیاز هایی که در این نظام دارن و هم علیه خشونتی که در نظام مردسالاری بازتولید میشه ایستادگی میکنن. به نظر من این روند پایان دادن به خشونت علیه نه تنها زنان بلکه سایر گرایش‌های جنسی و جنسیت‌ها رو پایان میده، چون کمپین مردان علیه خشونت ناموسی این خشونت ناموسی رو فقط محدود به جنسیت زنانه نمیدونه و این رو در مورد همجنسگراها و در مورد ترنس‌ها هم به رسمیت شناخته و در تلاشه که به این مسئله پایان بده.
در بیانیه شبکه مردان علیه خشونت ناموسی آمده است که خود سازماندهی، کنشگری مدنی و مستقل از مراجع قدرت از مؤثرترین روش‌های تغییر از سطوح پایین در مقابل نظام ریشه‌دار پدرسالاری و مردسالاری است. این بیانیه می‌افزاید جنبش مردان حامی فمینیسم دهه‌هاست در کشورهای مختلف به یاری جنبش‌های زنان آمده است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و او نیز از بنیانگذاران این شبکه به رادیو فردا می‌گوید شبکه مردان علیه خشونت ناموسی نه تنها مردان را در بر می‌گیرد که متعلق به همگان است.
شبکه مردان علیه خشونت ناموسی به این معنا نیست که فقط مردان می‌تونند در این شبکه همراهی و همکاری داشته باشند. مردان، زنان و همه افرادی که هویت جنسیتی خودشون رو مرد یا زن نمیدونن، هر کسی میتونه در این شبکه علیه خشونت ناموسی مبارزه بکنه و همراه باشه. اما تاکید ما بر مردان به این علت هست که ما بر این باور هستیم که مردان وقتش رسیده مسئولیت مبارزه علیه خشونت ناموسی رو، بخشی از این مسئولیت رو به عهده بگیرن، مسئولیتی که همواره بر دوش زنان سنگینی کرده. هنوز زنان بیشترین قربانیان خشونت های ناموسی هستند در همه جهان و در ایران و افغانستان و هنوز بیشترین این خشونت ها توسط مردان اعمال میشه. بنابراین این بسیار بسیار مهم هست که خود مردان با پذیرش این مسئولیت در جهت مبارزه با این خشونت ها و در جهت از بین بردن فرهنگ ناموس پرستی مبارزه بکنن و خودشون در این زمینه مستقیما وارد عمل بشن. شبکه مردان علیه خشونت ناموسی یک شبکه آموزشیه. ما با برگزاری وبینارها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی یا ورکشاپ‌ها و درس گفتارها تلاش می‌کنیم به ارتقای آگاهی جامعه در زمینه خشونت ناموسی کمک بکنیم. در همین رابطه مردان میتونن با بررسی مصداق‌های خشونت ناموسی که خودشون ممکنه مرتکب بشن این رفتار رو در خودشون اصلاح کنن و یا اگر در اطراف خودشون مشاهده کردن که خشونت ناموسی داره اتفاق میفته در برابر اون واکنش نشون بدن و از بازتولید کلیشه‌های ناموسی در جامعه خودداری بکنن.
شیوع کرونا که به انزوای خانواده‌ها، بحران‌های اقتصادی آنها و بالا رفتن فشار و استرس منتهی شده است، سبب درگیری‌های بیشتر و تشدید خشونت علیه زنان و دختران در جهان شده است و ایران نیز به این معضل به شدت مبتلا است، موضوعی که مورد توجه رسانه‌های کشور نیز بوده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کامبوزیا پرتوی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمای ایران، امروز به دنبال بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت. او سازنده فیلم‌های چون ماهی، گربه آوازخوان و گلنار بود، اما فیلم کافه ترانزیت او بیش از همه نظرها را به خود جلب کرد و در سال 2007 به عنوان نامزد ایران برای اسکار فیلم‌های خارجی معرفی شد. بابک غفوری آذر نگاهی داره به کارنامه سینمایی کامبوزیا پرتوی.
آقای پرتوی رو میتونیم بگیم جزو نامهایی بود که بعد از انقلاب سال 57 با یک تجربه‌ای که از جریان سینمای آزاد پیش از انقلاب داشتن وارد جریان اصلی سینما شدن. جزو استعدادهایی بود که در اون دهه به دنبال حذف و کنارگیری نامهای اصلی پیش از انقلاب فرصت پیدا کرد در جریان اصلی سینما حضور پیدا کنه و در ابتدای حضور جزو نامهایی بود که در جریان سینمای کودک و نوجوانی که اون دوره تلاش میشد که به عنوان یکی از گونه ها تبلیغ و ترویج بشه شناخته میشد. با چند فیلم شاخص، اولین فیلمش که فیلم ماهی هست، به نسبت اون دو فیلم دیگر گلنار و گربه یا آوازخوان که جنبه تفریحی بیشتر دارن اون دو تا فیلم، فیلم ماهی فیلم متفکر و متفاوت تری هست نسبت به اونها و در واقع آقای پرتوی با این فیلم ها موفقیت هایی که پیدا کرد. فیلم ماهی در چند جشنواره خارجی بود و گلنار و گربه آوازخوان هم که جزو فیلم های پرفروش اون سالها بودند، تونست که جای پای خودش رو محکم بکنه و به تدریج فیلم های دیگری بسازه. اما تو همه این دوران ها به عنوان کسی که در زمینه فیلمنامه در سینما ایران طرح قصه و مضمون اصلی فیلم ها کسی بود که طرف مشورت مختلفی قرار می گرفت و بین سینماگران مختلف محبوب بود و تلاش میکردن از نظراتش برای فیلمنامه نویسی استفاده کنن، در واقع جاپای خودش رو محکم کرد و به تدریج تونست اون نگره های اجتماعی و دیدگاه های اجتماعی خودش که تا حدود خیلی زیادی متفاوت از اون سینمای ساده کودک و نوجوان هم بود نشون بده، که به ویژه بعد از دوم خرداد 76 با کم شدن نسبی محدودیت ها در سینما ایران فرصت ساخت مثلا فیلم دایره پیش اومد که آقای پرتوی در کنار جعفر پناهی از جمله فیلم نام نویساش بود و در ساخت فیلم حضور داشت و بعدتر هم که با خود آقای پناهی یک فیلم مشترک ساختن، فیلم پرده بسته، که چند سال پیش در جشنواره فیلم برلین هم به نمایش در اومد، برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. تو همین سالهای آخر فیلم کافه ترانزیت خودش که اون هم میتونیم اثر انتقادی بشناسیم، یا فیلم کامیون که آخرین فیلمش هست و هنوز فرصت اکران هم پیدا نکرده. آقای پرتوی رو در مجموع میتونیم به عنوان فیلمسازی که یک نگاه خاص اجتماعی و بعضی مواقع حتی تلخ و گزنده داشت شناخته میشد، در این حالی که ممکنه شروع کارش در فیلم های ساده کودکان نوجوانان باشه، فیلم هایی که جنبه های سرگرم کنندهش درش برجسته هست، دیده بشه، اما به عنوان فیلمسازی که با دیدگاه خیلی مختلف و متفاوت و کسی که چهره توانایی در چارچوب قصه بندی سینمایی و اجرای مضمون به فیلمنامه میتونیم بگیم یکی از نام‌های شاخص بود به یاد خواهیم سپرد، و اینکه چند فیلم شاخصی مثل دایره و پرده جریان انتقادی سینمای ایران رو حضور داشته و در شکلگیری اونها نقش داشته.
آخرین خبر این که سازمان هواشناسی جهانی گفته با وجود تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، انباشت گازهای گرم کننده اقلیمی در جو به سطح بی سابقه ای رسیده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه برآورد می‌شود که به دلیل کاهش مسافرت‌ها و سایر فعالیت‌ها، میزان انتشار این گازها در سال 2020 میلادی بین 4.2 تا 7.5% کاهش یافته باشد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.